هر سرویس به مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام بیان مشروع و توصیفی نسبت به کلام صاحب کفایه فرمودن که ایشان قائلن که کفر دارای چهار مرتبه است. مرتبه اولی از حکم عبارت بود از مرتبه اقتضا، تعبیر به شأنیت هم می شود از این مرتبه، حکم اقتضایی، حکم شأنی. معنای حکم شأنی چیست؟ دیروز عرض کردیم ایشان اقتضا دو احتمال را ذکر فرمودند ولی هیچ یک از این دو احتمال را قبول نداشتند. تو حاصلش این بود که تارتن گفته بشود حکم شأنی به اعتبار این که مقتضا که حکم است در مرتبه ذات مقتضی وجود دارد، چون هر معلولی در رتبه علت وجودی متناسب با وجود علت دارد، چون وجود خاص شیء اون وجودی در رتبه خودش داشته باشد معلول، ولی معلول در علت موجود است اما نه به وجود خاص بلکه به وجودی که تبع محض علت است. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نگوییم مراد از این که حکم وجود شأنی دارد، وجود اقتضایی دارد، به اعتبار این است که نسبت حکم به مقتضی، یعنی همون مصلحت است، نسبت مقبول هست به قابل. ولیکن این دو معنا را قبول ندارند که وجود اقتضای حکم به معنای وجود حکم در مرتبه علت یا به معنای وجود مقبول له در مرتبه ذات و ماهیت قابل، زیرا معنای اول متناسب است با علت فاعلی معلول وجودی در علت فاعلی دارد، ولی که به مناسب با تناسب اون وجود علت فاعلی نه وجود خاص خودش، و واضح است که علت حکم مصلحت است و مصالح و مفاسد یا ملاک علت غایی حکم هست نه علت فاعلی. پس اگر منظور شما از مقتضی همون ملاکات احکام باشد و ببینید خوب در ملاک وجود دارد که وجودش طبعی، از این وجود حکم که وجود طبعی در اونجا تعبیر به وجود اقتضایی او می کند، تعبیر به وجود شأنی حکم می کند، این معنا قابل قبول نیست، چون ملاکات احکام علت فاعلی احکام نیستند، بلکه ملاک احکام چیز آقا غرض و دائی و علت غاییه حکم است. پس معنای اول رو نمیشه بپذیرید. کما این که معنای دوم که وجود حکم در ملاک به منزله نسبت قابل و مقبول باشد، که مبتدی را قابل بدانیم و حکم را مقبول له بدانیم، نظیر اون چرا که در مورد امور خارجیه و تکوینیه قائل شده اند. سلام علیه و رحمت الله. که در تکوینیات چطور بعضی از امور جنبه قابل و مقبول له را دارد، که قابل همون استعداد هست، همون امکان استعدادی است که در حکمت خوانده شده است. امکان استعدادی، این ممکن به امکان استعدادی قابل صوری که این به اصطلاح استعدادی برای اون را دارد، که تعبیر میکنن از اون را به مستعد له. نطفه انسان استعداد قبول صورت انسانی را دارد، نطفه می شود مستعد و صورت انسانی می شود مستعد له. استعداد قبول را دارد. این معنا در تکوینیات است. مسئله مصالح و مفاسد نسبت به احکام شرعی مسئله مواد باشد نسبت به صوری که قابلیت دارد این مواد برای قبول اون صور. این بود، این معنا را اشکال می کند. چرا؟ می فرمایند که علتش این است که مصالح و مفاسد مسئله اونها مثل مسئله نطفه نیست که استعداد دارد برای قبول صورت انسانی مصلحت استعداد داشته باشد که قبول عنوان و حکم رو پیدا بکند. وجهش اینه که اون چیزی که به منزله اون چیزی که به عنوان ماده است و قبول صورت میکند در اموری که واقع در دار حرکت باشد، که به لحاظ وقوع اون شیء در دار حرکت دائما و تدریجا میرسد به مستعد له. آیا مصالح و مفاسد نسبت به علل تحقق و حکم این وعده را دارد؟ ابدا. زیرا مصلحت جوری نیست که این مصلحت بر اساس سیر تدریجی به صورت حکم در بیاد، بلکه حکم فعل صادر از مولاست و فعل صادر از مولا در وعاء تشریع اجنبی از حرکت است. اونجا بحث اصلا حرکت معنا ندارد. لذا در وعاء تشریع چیزی نیست که بگیم اون بر اساس حرکت ترقی بکند و برسد به مرحله‌ای غیر از مرحله‌ای که در ابتدا بود. نطفه در بر اساس حرکت تدریجا حرکت می کند و به صورت انسانی در میاد. این معنا رو ما در مصالح و مفاسد نسبت به حکم نمی‌تونیم بگیم که مصالح و مفاسد همینطور ترقی بکنند در بر اساس حرکت تا برسن به صورت حکمی. حکم معلول انشاء مولاست، حکم معلول انشاء مولاست. انشاء فعل مولاست در دعای تشریع. پس این ابداً رفتی به مافل خارج و تکوین به این معنا ندارد، چون اون چی که در عالم تکوین است اونم در عالم طبیعت بحث حرکت است و اختزا و امکان استعدادی. به امکان استعدادی دقیقه داشتیم در با مجردات نیست. و وعای تشریع وعای فوق عالم طبیعت، در اونجا بحث حرکت و این معانی اصلا معنا ندارد. پس بنابراین این وجه دوم هم اگر بخواد مراد از حکم اقتضایی و شأنی این معنا باشد هم قابل قبول نیست. از دقیق وارد شده. پس حکم شأنی اقتضایی به معنای وجود المعلوم فی العلم وجودا متناسبا به تلک المرتبه، این معنا قابل قبول نبود. کما اینکه حکم اقتضایی به معنای این که هر مقبول لهی در قابل به عنوان ماده را دارد باشد، این معنا را هم بنابراین عرض کردیم که قابل قبول نیست. معنای سومی را بیان می فرمایند، این معنا را می پذیرند و اون اینه گفته بشود. این بیانات عرایزی که عرض کردم بسیارش در متن نهایی مرحوم شیخ نبود، ولی برای توضیح مطلب چون توقف داشت توضیح دادید و به حمد الله زمانم رفقایی که تو بحث اکمنیان روشن شد. بله بله باشه. نه اعتباری که این اعتبار اصلا اوسعی از عالم ماده و طبیعت است، اگر هر چیزی که به اصطلاح واقع می شود اگر به عنوان اعتبار گفتیم معنیش این است که یعنی در تحت مجموعه بر اساس مسائل و مفاسدی که در همین عالم طبیعت واقع می شود افعال صادره از، ولی چند بعض از امور هست که ربطی هم اینجا ها ندارد. مثلا اموری ذهنیهی که آثار قطعا بر اونا هست، مثل مثلا تفکرات انسان فکر صحیح باشه یا غلط، فکر انسان که هم بیست مادی نیست که هم بیست مجرد از عالم مادی، و در همینجا ببینیم که از اوقات تشریح وارد شده است. اعتبار خواه احسن حالا، ولی تن از اون جهتی که در نفس الامریت دارد واقع است در عالم دیگه، در وادی اعدام که نیست. تشریح اونم مرحله از تکوینه، ولی تکوین به معنی عالم طبیعت نیست، فوق عالم طبیعت نیست. من این طبیعت دیگه منظور مادیاتی دیگه منظور طبیعت نه، فوق و اوز به شامل میشه چون فوقت احاطه داره بر عالم ماده، ولی فوق و اوز. پس بنابراین الهازا این معنا را هم ما نمیتونیم در اینجا بپذیریم. معنایی را که اختیار میکنن مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیان حکم اقتضایی و شأنی این معناست که ایشون میفرمایند ما اینطور میگیم که مراد از حکم اقتضایی یعنی این معنا باشد. طبیعت مثل طبیعت صلات منظور ما حالا چون در باید با مثال عرض میکنه واضح شد، طبیعت صلات به اعتبار فوائدی که بر اون مترتب میشود، حالا در واجبات میدید در سایر احکام ها به همین نحو ها میتونید به اعتبار قیاس کنید، در طبیعت صلات فوائدی هست قطعا که با ملاحظه اون فوائد شارع میاتی جعل حکم میکند، جعل وجوب میکند یا جعل استحباب میکند. احکام مصالحی را دارند، مصالح در چیست؟ در متعلقات اونها، یعنی اونی که در خارج باید مکلف ایجاد کند یا ترک کند. طبیعت صلات به اعتبار این که در این طبیعت فوائدی وجود دارد استعداد این را دارد که این طبیعت متعلق حکم شارع به عنوان وجوب قرار بگیرد. پس با توجه به فوائد مترتبه علی الصلات خارجن، این استعداد در طبیعت صلات قرار دارد که شارع جعل وجوب کند. خب و این که این استعداد در این تبایع هست امریست که به تعبیر مرحوم عاشق انکار او سزاوار نیست. چرا؟ چون بنابر مسلک عدلیه وقتی احکام را ما تابع مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی میدانیم، ملاک و حکم امریست واقعی نه امر اعتباری. اون ملاک با توجه به او شارع میاد جعل حکم میکند، یا وجود یا حرمت یا مثلا کراهت استحباب اباحه. پس احکام تبع ملاکات نفس الامریه هستند که تکوینن در اشیاء وجود دارد، در افعال صادر از مکلف موجودند. خوب التفات کنید. سلام. استعدادات ماهویه در مقابل استعدادات مادی، مرحوم عاشق اینا رو مقابل یکدیگر قرار دادن، فرق دارد. حالا این یک داری بخواد روشن بشود اینجور عرض میکنم. ببینیم یک وقت است که ما امکان استعدادی میدیم، استعدادی که در مادیات هست به معنای این است که شکل امکان استعدادی دارد برای این یک صورتی از صور بر او وارد بشود، بر اساس حرکت. این در مادیات هست. در اینجا تعبیر میکنن در مقابل او به استعداد ماهوی. معنای استعداد ماهوی این است یعنی شیء به حسب نحوه تکونش در خارج، به حسب نحوه تکونش مصلحتی در او هست یا مفسده‌ای در او هست که این مصلحت یا مفسده اصلا به جهل بسیط مجهول است، نه به جهل تعلیفی. یعنی اصلا خمر نحوه تکون او طوری که درش مفسده است، نه اینکه یک امر عرضی بر او باشد. اصلا طبیعت او یا به تعبیر ایشان ماهیت او، ماهیت نه این ماهیت امر ذهنی، چون امر ذهنی که معنا نداره چیزی درش باشه، یعنی حقیقت او، حقیقت او و ماهیت او طوری است که دارای اون مفسده هست. حقیقت صلات، طبیعت صلات، صلاتی که به هر حال به عنوان عرض هست در خارج، این صلات به اون عنوان عرضی که فعل صادر از مکلف است، ذاتها به ذاتها این چنین است که در اشتیاها مصلحت است. این جور معنا. این خب چون استعداد او را دارد، پس در این مرحله حکمم به تبع اون مصلحت موجود است. حکم وجود دارد ولی وجودن تبعی یا نه وجود به استقلال. چون در مرتبه وجود اقتضایی یا وجود شعنی لازم نیست وجود مستقل داشته باشد، که حکم در این مرحله هست. حالا موانعی هست که این حکم از مرحله اقتضا پس کنید به فعلیت نرسیده، مثل بسیاری از احکام که به تدریج ابلاغ شد و به مکلفین رسید. در بعد از ظهور اسلام که احکام همه بیان نشد، حالی که مصالحی یا مفاسدی که در متعلقات اونها بود اون از اون اول بود، اما موانعی برای اینکه اون احکام از مرحله اقتضا به مرحله فعلیت برسن وجود داشت، مانعی که برطرف شد به فعلیت رسیدن. پس معنای وجود حکم در مرحله اقتضا یا شأنیت به این معناست که با توجه به اون مصالح و مفاسدی که در متعلقات هست، استعداد این که متعلق وجود از ناحیه شارع یا حکمت از ناحیه شارع قرار بگیرند را چی دارند. لذا تعبیر میکنیم از این مرحله به وجود به اصطلاح اقتضایی یا وجود شأنی. این یک معنا. پس بنابراین این معنا را ایشان میپذیرند و این معنا را قبول دارند، ولیکن در این مرحله حکم ثبوت مستقل ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ثبوت به ذات مال اون مصلحت است، مال اون مفسده است. اولا به ذات اون چه که هست همون ملاک هست، به تبع اون ملاک، به تبع اون ملاک حکم در حقیقت وجود پیدا کرده است. چون شی در اینجا چون نظر به مقام تقر مقام ماهویه اون به اصطلاح متعلقات داریم، مقام تقرر ماهوی متعلقات مقامی نیست که وجود داشته باشد، چون مرتبه تقرر ماهوی اشیا مرتبه ثبوت عینی اشیا نیست. پس بنابراین حکم در اینجا اگر تعبیر میکنیم وجود دارد، یک اولا وجود طبعی است نه وجود استقلالی، ثانیا خود اون به اصطلاح منشأ و اون چیزی که مقتضی هست که عبارت از ملاک، اونم در اینجا ثبوت واقعی پیدا نکرده است، چون در مرتبه تقرر ماهوی شیء ثبوت ندارد، فقط مقام تقرر ماهوی اوست. این یک مرتبه. پس بنابراین اگر مراد صاحب کفایه از وجود اقتضایی یا شأنی حکم معنای اول باشد صحیح نیست، احتمال دوم باشد با صحیح نیست، این احتمال سوم باشد معنای قابل قبول. ولیکن این رو باید بپذیرید که در اینجا حکم به حسب واقع وجود ندارد، به حسب واقع وجود واقعی ندارد، چون ما آمدیم در مقام تقرر ماهوی داریم اون مقتضی را ملاحظه میکنیم و مقام تقرر ماهوی به تعبیر مرحوم شیخ رضوانی تمایز ثبوتی برای حکم نیست، چون در مرتبه ماهیت اشیاء از وجود و عدم چی هستن آقا؟ از هر دو طرف به اصطلاح جدای هست. لذا میفرمایند تعبیری خوبی دارند، میفرمایند وقتی که برای مقتضی همون ملاک یا مصلحت که برای در صلات است وجودی نیست، حکم چطور میتواند سکوتی بالعرض پیدا بکنه؟ چون فرض این است که اینجا حکم بالعرض عرض کردن، بالعرض به تبع سکوت به تبع اون مصلحت میگیم حکم هست. لذا فهمیدن که حکم استعداد طبیعت برای وجود، استعداد طبیعت برای وجود یعنی اولا اون مستعد هست و وجود میشود به تبع و بالعرض اینطور. خب وقتی خود اون مستعد که عبارت است از اون طبیعت فقط مقام تقرر ماهوی رو در نظر گرفتیم، وجود و ثبوتی ندارد، چگونه میتوانیم بگیم حکم که امریز بالعرض نسبت به او ثبوت و وجود واقعی پیدا کرده باشد؟ پس در این مرحله حکمی در حقیقت نیست، در این مرحله چیزی از مولا صادر نشده است، ولی اون شأنیت این را دارد که اگر مولا به او التفات بکند و اون ملاک را در نظر بگیرد انشاء وجود کند. ملاکی که در صلات وجود دارد اگر مورد لحاظش مولا قرار بگیرد، اون ملاکی که از شارع به عنوان مکون الامور در اون جعل فرموده است به جعل بسیط، این رو تعبیر میکنید، اقتضا و شأنیت این را دارد که با توجه به اون ملاک باید انشاء چی کند؟ آقا وجود صلات مصلحتی در وجود دارد که اگر لحاظ بشود مصلحت صلات، شأن این را دارد که مولا جعل وجوب بکند نسبت به صلات. خمر طوریست که شرب او مفسده درش وجود دارد که با توجه به اون مفسده اگر مورد لحاظ قرار بگیرد شأنیت این را دارد که مولا انشاء حرمت کند و هاکذا در سایر موارد. خب پس در اینجا چون خود اون شیئی که دارای مصلحت است، چون خود اون شیئی که دارای مقصده است همین وجود فعلی پیدا نکرده است و ثبوتی پیدا نکرده است، فقط مقام تقرر ماهویش رو ملاحظه قرار دادیم، به کیفه به این گفته بشود حکم در اینجا وجود پیدا کرده است، پس حکم در مرحله اقتضا و حکم اقتضایی به تعبیر سؤال کفایه، این حکم اقتضایی حقیقتا حکم به حمد شایع هست یا نیست؟ نیست. این مرحله رو مرحوم شیخ منکر نیست، قبول دارن. چرا قبول دارن؟ چون در حال احکام گرچه افعال صادره از مولا هستن ولی یک ریشه و اساسی دارد، ریشه و اساس احکام عبارت از ملاقاتی که در اون متعلقات احکام به جعل بسیط موجود هست، در اونها وجود دارد، این برای اون اساسه. و اینجا این هم دقت داشته باشیم، الحکم الاقتضایی حکم بالعرض. چرا؟ چون اون چیزی که اولا و به ذات هست همون مقتضی است، اون چیزی که اولا و به ذات هست همون شیء مستعد هست که عبارت باشد از همون مصلحت یا مفسده ای که در متعلق است. به تبع اون مصلحت و مفسده تعبیر میکنیم که اون چون اقتضای حکم دارد میگیم اینجا حکم هست. همین مقدار. مرحله دوم، پس این مرحله مورد قبول قرار گرفت ولی به معنای سوم، به معنای اول دوم قابل قبول نیست. اینجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن واقعا دقیق حد مطلب را ادا فرمودن. میایم مرحله دوم که صاحب کفایه بیان کرده است، چون مرحله انشاء، مرحله انشاء، حالا بعد مطلبی نقل میکنن که صاحب کفایه این معنایی را که ما معنا کردیم با عبارت ایشان در بحث به اصطلاحاً تناسب ندارد، بلکه تناسب دارد ولی با عبارت ایشان در بحث علم اجمالی تعبیرشان مناسب نیست، چون اونجا تعبیر میکنن به ثبوت و حکم، به ثبوت و مقتضی، ولی که توضیح داده شد که ثبوتی برای حکم نیست. اونجا تعبیر میکنن در بحث وان تعبیر کردن به شأنیت ثبوت، شأنیت ثبوت غیر از ثبوت است. پس لذا اگر در عبارات این باید میشنوین زیاد است توی بعض تغییرات هم وارد شده است که آقا حکم ثبوت اقتضایی دارد، آقا ثبوت اقتضایی معنا ندارد، شأنیت ثبوت غیر از ثبوت اقتضایی. ببینید تعبیر میکنه اونجا به ثبوت، ثبوت نیست، شأنیت ثبوت مرحله متقدمه بر اصل ثبوت است. لذا شأنیت که در حقیقت همون امکان ثبوت است، امکان ثبوت است، یک معنا. مرحله دوم از مراتب حکم مثلا مرحله انشاء. حقیقت انشاء را در بحث طلب و اراده رفقایی که تشریف داشتن اونجا از فرمایشات مرحوم شیخ مفصل و مقصود بیان کردیم. خلاصه اون کلامی میگه انشاء، انشاء حکم یعنی ایجاد معنا یا حکم به وجود لفظی، یعنی ما حکم را ایجاد کردیم. حکم برای وجود او مراتبی است. یک مرحله از وجود حکم وجود لفظی حکم است که با لفظ وجود پیدا بکند، که در وجود لفظی این که مولا می فرماید مثلا صلوا، امر به صلات فرموده، این امر به صلات اولا و به ذات وجود چیست؟ وجود لفظ است. ثانیا و بالعرض می شود وجود چی؟ معنا. پس معانی وجود پیدا می کنند ولی به واسطه الفاظ. لذا وجودی که هست اولا و به ذات مال لفظ است، ثانیا و بالعرض مال معنا. ولیکن چون الفاظ فناء در معانی دارن، این اونجا ما عرض کردیم فناء در معانی دارن، لمکان هازل فناء جوریست که شما دیگه توجه و التفاتی به لفظ ندارید، فورا به معنا منتقل میشوید. این به جهت فناء الفاظ در معانی است که شما به معنا توجه پیدا میکنید. لذا اگر یک جایی بخواییم به خود لفظ التفات بکنیم، دیگه باید غفلت از معنا داشته باشیم، یا اینکه با تحفظ بر اون معنا به لفظ هم یک التفات دیگری میخواد بیشتر از اون مقداری که توجه به معانی داریم. این حسب اون چیزی که در اذهان میاد و الا اونی که هست اولا و بذار لفظ است که وجود پیدا میکند، به وسیله لفظ شما منتقل به معنا میشونید. لذا مادامی که کسی تلفظ نکرده باشد معنا رو متوجه میشه شخص؟ میتوند که تا لفظی بر زبانش جاری نشود انتقال به معنا معنا نداره. البته نمیخوام بگیم انتقال به معنا منحصر است به لفظ، راه‌های دیگری هم هست برای انتقال به معنا، ولی که یکی از طرق انتقال به معنا و رسیدن به معنا از طریق لفظ است. پس لفظ وجود اولا و به ذات مال لفظ است، به تبع او معنا وجود پیدا میکند. حالا این معنا که روشن شد که حقیقت انشائی نست، پس وجود واحدی نیست برای هر دو و به ذات برای هر دو، بلکه وجود واحد للفظ اولا و للمعنا ثانیا و بالعرض. اینطور این وجود واحد حقیقت انشائی اینه که ایجاد المعنا تعبیر میکنن آقا چی؟ باللفظ. ایجاد المعنا باللفظ، این که میگن مثلا در عقود یا ایقاعات قصد انشاء لازم است، یعنی باید کسی که این لفظ را به کار میبرد حسب کند ایجاد معنا را به همین لفظی که از او صادر میشود، که به این لفظ معنا را ایجاد کرده است، این لفظ موجد و معنا باشد. خب ما وقتی لفظ را ایجاد میکنیم اولا و به ذات لفظ را ایجاد کردیم، بالعرض معنا را ایجاد میکنیم. بعد می‌فرمایند وجود معنا منفصل از لفظ، که لفظ را ما آلت ندانیم هم معقول نیست. پس این ایجاد وجود لفظ، ایجاد و وجود فرقشان بلا اعتبار است. به خود شی در نظر بگیریم میشه وجود، به فاعل و مبدا در نظر بگیریم ایجاد. شخصی که متکلم است موجد لفظ است. گفتیم این لفظ وجود رو نمیشود وجود هر دو باشد، یعنی هم لفظ باشد هم معنا به ذات، بلکه ایجاد واحد وجود واحد است و وجود واحد وجود لشیء واحد و اول لفظ. نمیشود وجود لفظ وجود شیء دیگری باشد، وجود لفظ وجود لفظ است. بالعرض میشود وجود معنا، اونم لفناء لفظ فل معنا، که اگر این فنا نبود باز انتقال الی المعنا نبود. به همین مقدار ما میگیم لفظ وجود و او وجود معناست. پس وجود هر دو معقول نیست، کما اینکه ایجاد معنا از طریق لفظ بدون این منظور باید این باشد، ایجاد معنا بدون ایجاد لفظ و عالیت لفظ باز غیر معقول هست. شما معنا رو بدون اینکه تلفظ بکنید، سایر اسبابی که برای انتقال معنا که اشاره و کتابت و اینا رو نمیخوام بیاریم، یعنی به کتابت هم میدونید شما معنا رو بفهمونید، با اشاره هم میتونید معنا رو بفهمونید، دقت دارید؟ ولی نه، ما کاری به اشاره و سایر به اصطلاح دوال بر معنا نظر نداریم، به لفظ نظر داریم. شما در این مرحله‌ای که میخواید با لفظ ایجاد معنا کنید، اگر لفظ رو ایجاد نکنید باز میتونید ایجاد معنا کنید؟ اینم غیر معقول است. خب بنابراین انشاء، وجود انشایی عبارت است از این که ما بگیم لفظی را به کار برده است که این لفظ موجود معناست. حالا حکم در این مرحله ایجاد شده است، حکم داخل است در سنخ معانی که وجود باشد یا حرمت باشد یا غیر ذالک از احکام باشد، اینا در سنخ معانی است. این معانی را با لفظ انشاء کرده است، یعنی لفظ آلت قرار گرفته است برای ایجاد این معانی. وجودی پیدا می کند وجودم دلعرض، حکم در این مرحله نفس الامریت دارد و واقعیت دارد، وجود دارد به معنی این که نفس الامریت دارد. در این مرحله باز ما قبول داریم وجود حکم را. مرحله سوم از مراحل مرتبه فعلیت است و مرحله چهارم مرحله تنجز. این دو مرحله را انشاءالله فردا بیان می‌کنیم. الله الله تو مربوط به بحث‌های عقلی می‌شود، یک قدری ممکنه بعضی‌ها مانوس نباشند، یا کمتر از این می‌شود.